بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در پایان این بحثمون که حشر حیوانات هست، دو نکته رو نتیجه به عنوان نتیجه یا متمم مؤلف محترم ذکر کرده، یکی که هر حرکتی نتیجه خاص خود را دارد و یکی که معاد هر موجودی به تناسب آن است، که تقریبا یکی هستش. بحث رو من تقسیم بندی کردم، این بحث رو روی تخته می نویسم که مطالعه این قسمت برای دوستان راحت تر باشه. چهار نوع حرکت رو ایشون ذکر کردن که این چهار نوع حرکت رو میخوام بفرمایید در این چهار نوع نتیجه خاص خودش هست، یعنی هر کدوم از اینها یک نتیجه خاص و ویژه خودشون رو دارن. من حالا باید توضیح میدم. مورد اول، یک، دو وجود که دارای جهاز مختلف وجودی هستند. مثل دانه گندم و دانه هلو. مورد دوم، دو فرد از یک موجود یا از یک وجود با جهاز وجودی واحد. مثلا دو قطعه از خاک دو فرد از یک نوع با جهاز وجودی یکسان و سیر و کیفیت حرکت مختلف. اینم به همین صورت با مسیر و کیفیت حرکت یکسان. مورد چهارم رو من بهتر بخوام بنویسم که این ثابت باشه، فرض میخواید به این صورت بنویسید فرض در مورد فرض چهار بنویسید. در فرض بالا فرض بانا با کیفیت ثابت در حالی که هر موجودی دارای خصوصیت ویژه‌ای است. حالا اینو میخواید اضافه کنید، خصوصیت فردی ویژه‌ای است که در دیگری نیست. سرکت نستش که هر حرکتی نتیجه خاص خودش رو داره. حالا مثال میزنیم یعنی چی. خب در مورد اول دانه گندم و دانه هلو رو مثال میزنیم که اینها اگر حرکت بکنن نتیجه که هر دوشون دو تا دانه رو به حرکت وادار بکنیم در شرایط خاصی که اینها رشد میکنند و حرکت میکنند به حرکت بیاندازیم، یعنی بکاریم آب، نور، کود کافی، خاک، حرکت بکنیم. این دوتا حرکت در نهایت به دو نتیجه متفاوت میرسن، یعنی گندم، دانه گندم به گندم شدن، خوشه دادن، و دانه هلو هم همینطور به هلو دادن میرسه. یعنی دوتا نتیجه یک جور نیست. حرکتی که دانه گندم شروع کرده ویژه خودش هست و حرکتی هم که دانه هلو شروع کرده بازم اونم ویژه خودش هست، هیچ نتیجهش هم با هم مساوی نیست. این یک نوع حرکت هست که وقتی مورد مطالعه قرار میدیم میبینیم که نتیجه خاص خودش هست. یعنی اینجا که فرمود هر حرکتی نتیجه خاص خودش رو داره، حرکت دانه گندم با حرکت دانه هلو یه نتیجه رو نمیده. مورد دوم، دو فرد از یک موجود با جهاز وجودی واحد. یعنی شما از یک موجود خاص و واحدی دو قطعه برمی‌دارید، دو قطعه برمی‌دارید، جهاز وجودی واحدی دارن، اینها سیراشون متفاوت هست. بازم فرض بفرمایید یک قطعه زمین رو شما همون خاک رو خاکی که دارید دو قسمتش کردید، یک قسمتش مثلا اگر در رودخانه قرار بگیره بلای دیگری به سرش میاد، یعنی حرکتی که اون قطعه خاک میکنه فرض بفرمایید در کنار رودخانه، آب به مرور زمان از کنار جوی رد میشه، قطعه از اون خاک رو با خودش میکشه توی آب، سیری که این قطعه خاک میکنه با این که قطعه از این خاک همونجا که کنار جوی هست جذب چی میشه؟ جذب درخت میشه. با سیری که اون دیگری میکنه دوتاشون از یه جنس هستند، اما در شرایط خاص خودشون سیر که میکنن به نتایج واحدی نمیرسن. یعنی همون خاکی که مثلا کنار رودخونه قرار گرفته، درختی که کنار رودخونه قرار گرفته، خاکی که اون درخت توش هستش، از همون خاک اون درخت استفاده میکنه، از همون خاک اون رودخونه هم استفاده میکنه. خب بلایی که سر خاک میاد تو رودخونه با بلایی که سر خاک میاد در جذب و درخت یک جور نیستش، حرکتشون یه طور نیستش، نتیجه متفاوت هست. با اینکه از چی هستن؟ از یک نوع واحد هستن، دو فرد از یک نوع هستن، ولی خب سیر ببینید که متفاوت هستش. مورد سوم، دو فرد هست از نوع واحدی که دارای جهاز وجودی واحدی هستند در یک مسیر با کیفیت‌های مختلف. سلام علیکم و رحمت الله. و فرض چهارم، کیفیت ثابت هستش ولی در حد یک از افراد هیچ خصوصیت ویژه‌ای هست که در دیگری وجود نداره. مثلا بخوایم مثال بزنیم مورد سوم چهارم رو، دو قلو رو در نظر بگیرید، دو قلو رو که اینها جهاز وجودی واحدی دارن در یک مسیر هم حرکت میکنن. از تولد اگر بخواییم مورد مطالعه قبلی، مثلا یه دوتا دو قلوی مثلا یکسان، مثلا دوتا دختر یا دوتا پسر، حتی در مسیر دوران تولدشون مسیر ثابت هست، جهاز وجودی ثابت هستش، اما موقع تولد تفاوتهایی رو ما توی اینها میبینیم. یعنی مسیرم یکیه اما کیفیت چی بوده؟ مختلف بوده. یا اگر نتونیم تو اینجا فرقی بگذاریم، این رو دقت نیاز داره، مورد دقت علمی میخواد، کسی کار کرده باشه رو این قضیه، رو قضیه رشد جنین در رحم، میتونه متوجه بشه که وقتی دو تا دو قلوی یکسان نطفه‌هاشون سلولای تخم تشکیل میشه با که یکسان متولد بشن، اما داره یه تفاوتایی هستن. اگر این رو هم نخوایم ذهنمون رو خسته بکنیم رو این قضیه، سری که این دوتا بعدن میکنن، یکسان هستن، جواز وجودی ثابت دارن، در یک مسیر هم حرکت بکنن، اما کیفیت حرکتشون مختلف باشه، مسیر هم مختلف میشه. یه اونی یه برادر یه جور دیگه شدی، برادر یه جور دیگه میشه اصلا. و همچنین موقعی که هر یک از اینها کیفیت حرکتشون هم ثابت باشه، ولی هر کدوم داره یک ویژگی باشن چه در دیگری نباشه. حالا این ویژگی یا اکتسابی باشه یا طبیعی باشه. فرض فرمایید بچه اول در تولد یه تفاوتی با بچه دوم در تولد داره، یا مثلا مادر هنگام شیر دادن به یکی از اینها ذکر بگه، صلوات بفرسته، با وضو باشه، در یکی از شیر دادنها این دقت رو نداشته باشه، می‌بینید که باز یه ویژگی در دیگری پیدا میشه در دیگری نیست. همین این باعث میشه که با این کیفیت حرکت اینها یکی، این دوتا مثلا فرض بدارن در یه مدرسه، در یه کلاس، چیزی نظر یه استاد، یه ورزش رو بهشون بدن، توی دانشگاه درس بخونن، اما در نتیجه باز اون ویژگی خاصی که نصیب یکی شده از اول تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. در نتیجه دوتا مسیر تو انتها یه جور در نمیان آخر، با این کیفیت یکی هست، مسیر یکی هست، ولی چون ویژگی فردی درش بوده دوتا مسیر یه جور در آخر سر حرکت یه جور در نمیاد الا ماشاءالله. بحث این هست که ما به تعداد موجوداتی با توجه به مطلبی که قبلا گفته شد، به تعداد موجوداتی که داریم مسیر رو داریم، و به تعداد موجوداتی که داریم انتهای حرکت داریم، و به تعداد موجوداتی که داریم نتیجه حرکت داریم. این خلاصه این بحثی هستش که در اینجا ما خدمتون عرض کردیم، که حالا اگر رسیدیم قسمت هایش من هم براتون میخونم. بحث بعد درباره معاد هر موجود هست به تناسب آن. بهتر است اول این قسمت رو یه مقدار ازش بخونم بعد بریم تو این قسمت که تمام کنیم. قانون و یا قوانین حاکم در حرکت قوانین خاصی است به این معنی که نتیجه حرکت دقیقاً تابع حرکت و چگونگی آن است. دقت کنید، نتیجه حرکت تابع چیه؟ تابع خود حرکت و چگونگی حرکت است. نمی‌شود دو حرکت دارای نتیجه واحد باشد. دو موجود که دارای جهاز وجودی متفاوت هستند و برای هر کدام در هر کدام مسیر خاص حرکت وجود دارد، در انتهای حرکت دو نتیجه متفاوت خواهند داشت. مثلا دانه گندم که دارای جهاز خاص وجودی است و مسیر خاص دارد، وقتی حرکت می‌کند در نقطه از مقاطع حرکت به صورت سنبل در می‌آید، و در مقابل دانه درخت به خصوصی که دارای جهاز وجودی دیگر و مسیر دیگری است، وقتی حرکت می‌کند در نقطه از مقاطع حرکت به صورت درخت معین در می‌آید. در خط آخر می‌فرماید همچنین یک موجود واحد که دارای جهاز وجودی واحد و مشخص است، اگر دو فرد از آن در دو مسیر متفاوت حرکت بکنند، باز دو نتیجه مختلف و متفاوت خواهند داشت. مانند خاک که قطعه از آن از مسیری و قطعه دیگر از مسیر دیگر حرکت کند. در چند سطح دیگه می‌فرماید و همچنین اگر دو فرد از نوع واحد که دارای جهاز واحد وجودی هستند در یک مسیر حرکت بکنند، ولی کیفیت حرکت آنها با یکدیگر فرق داشته باشد، نتیجه هر حرکتی غیر از نتیجه حرکت دیگر خواهد بود. و همینطور است اگر این دو فرد از نوع واحد در اصل کیفیت حرکت فرق نداشته باشند، ولی هر کدام از این دو حامل خصوصیت فردی خاصی باشد که در دیگری نیست، در این صورت نتیجه در نهایت فرق خواهند داشت، زیرا که حمل خصوصیت فردی خاص موجب فرق در حرکت ها و طبعاً موجب فرق در نتایج خواهد بود. شما حتی دانه هایی که در یک سمبول میبینید، دانه هایی که در یک شاخه میبینید هستن، نسبت به اینکه کجای شاخه قرار دارن باز میبینید که تأثیر دارن. رشد کرده آمده، بعد میبینید که بعضی ازشون رسیده شده، بعضیشون هنوز نرسیده، هنوز نرسیده بعضیشون، با هم شروع شده دیگه، این دانه حرکتش با هم شروع شده آمده، در نهایت میبینید که ما روی شاخه درخت تمام آب و غذا و چیزایی که بوده یه جور بوده، آمده بالاتر رسیده، تبدیل هم صورت گرفته، اما میبینید که بعضی رسیده هنوز و بعضی هنوز نرسیده. زاویه که قرار باید بررسی بشه دیگه، ببینید که این یکیش بیشتر رو به نور بوده، روی یکیشون سایه بیشتر افتاده، مثلا برگه یه طوری در اومده که روی یکی از اینا سایه بیشتری انداخته، یا مثلا اتفاقات دیگه، یه خصوصیتی در اون دیگری باعث میشه که نتیجه فرق بکنه. اندازه های میوه ها، دقت کنین، اندازه میوه که روی درخت هستش و خیلی چیزهای دیگه. بحث آخرمون، معاد هر موجودی به تناسب آن است. بنابراین وقتی میگوییم همه موجودات بدون استثناء به مقتضای آیات قرآنی به سوی مبدأ متعال و به سوی معاد برگشت نموده و حرکت میکنند و به مبدأ متعال میرسند و نتیجه حرکت خود را میبینند، نباید از این جملات معنی ناصحیح برداشت نموده و چنین فکر بکنیم که در روز قیامت رسیدن موجودات به مبدأ متعال به یک معنی بوده و رسیدن موجودات به او معنی واحدی دارد، بلکه باید توجه داشته باشیم که رسیدن به مبدأ متعال در خصوص هر موجودی به معنای خاصی بوده و مثلا رسیدن انسان به مبدأ متعال با رسیدن موجودات دیگر به او فرق داشته و نیز رسیدن هر موجودی هم غیر از رسیدن موجود دیگر است و همچنین نتیجه حرکت و راه و روش هر کدام از موجودات هم که در معاد ظاهر می‌گردد نتیجه مخصوصی بوده و غیر از نتیجه حرکت و راه و روش موجود دیگری است، به طوری که انسان خود از نظر جهاز وجودی و طور وجود و آثار آن با هر موجود دیگری فرق دارد، حرکت و نتیجه حرکت یعنی رسیدن آن به مبدأ متعال و کیفیت آن و مسائل دیگری که به حرکت مترتب است مثل جزا و با حرکت و نتیجه حرکت و رسیدن هر موجود دیگری فرق دارد و این فرق مانند فرق خود انسان با هر موجود دیگر است. پس کیفیت معاد انسان فرقش با کیفیت معاد دیگر موجودات چی است؟ مثل فرق خود انسان است با سایر موجودات. و همچنین فرق حرکت و نتیجه حرکت و رسیدن هر موجود با حرکت و نتیجه حرکت و رسیدن موجودات دیگر مانند فرق خود آن با موجودات دیگر است. اگر به شما گفته شود که در فصل بهار همه خاک‌ها به حرکت در می‌آیند و نتایج حرکت‌ها و در فصل تابستان ظاهر می‌گردد، آیا شما از این جمله این نتیجه می‌فهمید که همه حرکت‌ها نتیجه واحدی خواهند داد و نتیجه‌ها یک نسق است و یک نتیجه است؟ نه، همه خاک‌ها حرکت می‌کنند اما همه به نتیجه نمی‌رسند. اون چیزی که الان به حال مهم هست عرض کنم خدمتتون درباره حرکت انسان هستش. درباره حرکت انسان جهت نویسنده محترم درباره حرکت انسان فهمیدن با سایر موجودات فرق داره، اما با توجه به اون چهار تقسیمی که الان کردیم و مباحث گذشته، معاد هر فرد انسان هم با معاد فرد دیگر انسان فرق میکنه. اگر میخواید راحت تر این متن نکته جا بیفته به فرمول مراجعه کنید. تو فرمول چی هستش؟ تو فرمول هستش که قوانین حاکم بر حرکت انسان از دنیا به آخرت مساویست با قوانین حرکت جنین از رحم به دنیا. به همون میزان که تولدهای مختلفی داریم و هیچ دو تولد یکسان نیست، به هر حال فرق میکنه، به همون میزان معاد هم فرق میکنه. در مورد خداوند تعالی و تعالی همینطور، ما اگر بهشت رو در نظر بگیریم، به تعداد انسان ها ما بهشت داریم و نوع بهشت هایی که افراد استفاده میکنن با هم دیگه فرق میکنه. به تعداد انسان ها ما جهنم داریم، همون دیگه به تعدادشون ما تولد داشتیم، ما جهنم داریم. اگر بخوام تقسیم کلی بکنیم بهشتیار و جهنمی رو، میگیم جهنمی ها هم به خدا میرسن، اما همونطور که عرض کردم قبلا با اسم جبار خدا مشهور میشن یا با اسم منتقم خداوند مشهور میشن تبارک و تعالی. به لقاء خدا میرسن، قرآن لقاء رو هم نسبت میده به کفار در خودش. لقاء الله، لقاء الله یک بار مثبت نداره که بگیم حالا وقتی لقاء الله یعنی ملاقات خدا یه بار مثبت است. نه، در معانی عرفانیش بار مثبت پیدا میکنه، اما به صورت مطلق وقتی ذکرش میکنی بار نداره، هر نوع لقایی ممکنه باشه. با اسم جبار خدا، با اسم منتقم خدا، انسان قهار خدا ملاقات میکنه. پس وقتی به جهنم میرن اونجا هم لقاء الله هستش در جهنم، اما لقاء با چی صورت گرفته؟ با این اسامی خدا. اونهایی هم که در بهش میرن باز به لقای خدا میرن، ملحق میشن به لقاء الله، میپیوندن، اما چی؟ با اسم رحمان خداوند، با اسم رحیم خداوند، با غفور خداوند، با ستارالعیوبی خداوند، با اسامی مختلف خداوند لقا پیدا میکنن. و هر اسمی هم چی هستش؟ نسبت به ما، نوع برخوردی که ما میکنیم مراتب مختلفی خواهد داشت. پس اینم لقا افراد. برای همین این با توجه به این بحثی کردیم، این حدیث حتی اگر مجعولم باشه صحیح هستش که از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، که راه های به سوی خدا به تعداد افراد هستش، یعنی هر فردی راهی به سوی خدا داره که شخص دیگه اون راه رو نداره. راه هر کس داره ویژگی هست به سوی خدا که شخص دیگه این راه رو نداره. تقسیم بندی های دیگه هم داریم، های کلیاتی ما داریم که مثلا علما یه سیر دارن، عرفا یه سیر دارن، مثلا افراد عامی، تو خود افراد عامی طبقه بندی‌های هست، اما تو خود اون طبقه و نوع هم چی هستش؟ همونطور که عرض کردیم از یک نوع هم باشن باز اجزا و افراد متفاوت هستش. علما یه جور نیستن، عرفا، ما بحث تخاصم اسما رو مفصل خدمتتون عرض کردم، در بحث تخاصم اسما عرض کردیم که ما عرفایی داریم که همدیگه رو تکفیر میکنن، عارفن هر دوشون، اون میگه این کافر، اونم میگه کافر. حتی انبیا هم همینطور هستن. انبیا رو اختلاف حضرت یحیی رو و حضرت یعقوب، حضرت عیسی رو خدمتتون عرض کردم که یحیی و عیسی هم با هم اختلاف دارن، که یحیی اعتراض میکنه به عیسی که تو غافلی هستن، عیسی میگه تو مایوسی، به کارشون کشیده میشه به داوری خداوند تبارک و تعالی که خداوند درباره اینا قضاوت کنه که حق با کدومشون هستش. لذا نسبت به اینها ما راهمون راه جدا داریم. انبیا هم همینطور هستن، راههای جدا دارن. لذا ما مراتبی هم که داریم عرض میکنیم، لقایی هم که داریم عرض میکنیم درباره خود انبیا هم این مسئله صادق هستش. اینم این نکته که مثلا معاد هر موجودی به تناسب اون موجود هستش. بفرمایید، من دیگه عرضی ندارم، حالا اگر صحبتی میخواید بکنید بکنید. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. بله، یکی از عوامله تو بحث سرعت دقت بکنید من چجوری میگم. سرعت یکی از عوامل هست. حالا من این رو البته در بحث دروس معرفت من خدمت برادران عرض کردم که وقتی میگیم سرعت هست، ببینید اگر فرق نکنه خداوند برای ما به عنوان یه مسئله فرقدار ذکر نمیکنه. این بحث رو دو سه جلسه قبل کردم که چند تا مطلب رو قرآن ما فرموده. یکی عقبگرد چی بود؟ گفتیم عقبگرد ممنوع است. مطلب دوم سکونه ممنوع استش. فرمود اگر کسی دیروزش بهتر از امروزش باشه ملعونه و هر کس دو روزش مساوی باشه مغبون است. من ساوای اوما فهو مغبون. بعد امر به حرکت کردن، گفتن سرعت بگیرید سار او الا مغفرت من ربکم. بعد غیر از اون سابقو فرمودن، یعنی غیر از که سرعت داشته باشید اهل چی باشید؟ اهل سبقت داشته باشید. همه اینا نتایجش مختلفه دیگه. حالا در سرعت چی حاصل میشه؟ شما با یه بی‌نهایت اینجا روبرو هستید، بی‌نهایت روبرو هستید. دو تا موجود حرکت میکنن، یکی با سرعت میاد، یکی مسیر باید طی بکنه. اونی که با سرعت میخواد بیاد اینجا، وقتی میرسه به چی میرسه؟ به بهره برداری میرسه دیگه. یعنی وقتی ملحق میشه میرسه به بهره برداری. این شروع میکنه بهره برداری، سیر در بی‌نهایت. این سیر رو داره. این که برسه دوباره اول کار اینه وقتی بعد از مدتی برسه. باز می‌بینید در اینجا هم اختلاف هست توی این دوتا. لذا فرمود از سابقون اولایکن مقربون، یعنی قرب به سبقت معروف هستش، مربوط هستش. هر مقدار سبقت بیشتر باشه قرب بیشتری هم حاصل هستش. لذا بعد سرعت تأثیر داره، هر کس با چه سرعتی حرکت بکنه. همونطور که در درس هم همینطور هستش، در درس هم همینطور هستش، دو نفر تو سرعتشون مساوی نیست، یکی بیشتر میخونه، تندتر میخونه. بنده الان مثلا 30 سالم میخوام درس طلبیجی بخونم، یه آقایی که مثلا 14 سالش درس طلبیجی شروع کرده، خب یکی نیستیم دیگه، نتیجه اصلا یه جور در نمیاد دیگه. سوال نیستش؟ بله دیگه، چون بیکار که نمیشینه این وقتی به لقا به پیونده بیکار که نیستش که، سیر میکنه تو بی‌نهایت، چون بی‌نهایت هم هست توقفی نداره دیگه، این سیرش ادامه خواهد داشت. انبیا و ائمه نگفتیم نور واحد هستن، راجب ائمه گفتیم نور واحد هست، ائمه رو فقط ما گفتیم نور واحد هستن که اینها یک نور هستن همین، ولی در تو انبیا اینجوری نیستش. بله، بست سرعت و سبقت دسته به میزان شناخت و معرفت هستش. بله عمل دیگه، عمل، هر مقداری که عمل میکنید، هر مقداری که خودتون و حتی دو نفر ممکنه معرفتشون یکی باشه، یکیشون گرفتار کسالت باشه، یکیشون گرفتار کسالت نباشه. الکسلا یفسد المعاد دیگه، یفسد الاخره، دوتاشون یک قد میفهمن اما یکیشون تنبله، یکیشون تنبل نیستش. کدوم عادت سیرش اینجوری است؟ ببین من عرض کردم قبلا تو حالا تو شما نبودید در دروس معرفت، عرض کردم به بعضی از رفقا، ما در اسلام تو مسائل معنوی با یه مسائل سگانه روبرو هستیم، دقت بفرمایید، یه مثلث، مثلا یکیش علم، یکیش عمل، یکیش دوباره چی هستش؟ علم. یعنی سیرش اینجوری است: علم، عمل، علم، عمل، علم، عمل. وقتی صحبت از معرفت میکنیم بحث نسبی هستش، همیشه آغاز با یه معرفت هستش، با علم و عمل نیست آغاز، آغاز با معرفت هستش. چرا؟ چی میدونه چرا آغاز با معرفته؟ معرفت بالاتر، باز اون معرفت بالاتر شما رو به عمل دیگری و اون عمل شما رو به معرفت دیگری میرسونه. تو بقیه مسائل معنوی هم همینطور هستش، یعنی این به ثلاثه مثلثی رو ما داریم. بعد حالا هر کس تو این میزان سبقت داشته باشه هست. سوال درسته؟ بله خب، نگفتیم استثنا میشن از این قضیه و نگفتیم استثنا نمیشن. عرض کنم خدمتتون که ما حتی در قیامت در مورد خود معصومین هم یه تفاوتایی داریم میبینیم. مثلا معصومین ما میگیم کلکم نور واحد، اما در تو پیغمبر همشون اینها، پیغمبر به همه اینا سبقت داره. یا مثلا وضع سید الشهدا علیه السلام مورد مطالعه قرار میگیره، می وضع سید الشهدا اینجوری هستش که مثلا شفاعتی که او داره هیچ کدوم از معصومین ندارن شفاعت رو که بکنن، بسته به نوع حرکت خود اینها هستش. یا اینکه عدد چیزی نداره ها، منافاتی با نور واحد بودنشون نداره. بله دیگه، در تو بله، مثلا این بله، این که میگیم آن کلکم نور واحد، بله نور واحد هستن در شخصیتشون، تو شخصیتشون هم اینها با هم دیگه، نوع حرکتشون با هم دیگه تفاوتایی هست. بله تفاوت بله این هست که هر کم اگه در جای دیگه بود این مسیر رو داره مثلا، ولی خب باز اختلافاتی رو بزرگان ذکر کردن که حالا اینا ظریف هستش، مانع از این نیستش که ما مثلا جایگاه اینا رو یک جایگاه بدونیم در درگاه خداوند متعال. ولی خب مثلا با پیغمبر چره؟ با پیغمبر متفاوت هستن. انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا فدعت و سید شهدا مثلا ارجعی الی ربک راضیتا مرضی، باز می‌بینیم که سیر ناتمام. به قول آیت الله جوادی می‌فهمون سیر سید الشهدا ادامه داره بعد از شهادتش، چون ارجعی بهش اومده. ارجعی یعنی بیاد، یعنی برگرد، یعنی سیر باید بکنی. باز همون مثلث هست، یعنی همین وضعی که عرض کردم. بعد کدوم؟ بله اصلا کیفیت چی میخواید بگیم؟ ما اصلا کیفیت کی معنا پیدا میکنه؟ یعنی اول یه حرکت هست، سرعت نیست. حالا حرکت اون که کندم باشه حتما سرعت نیستش، مگر که به یه جایی برسید یه حتما. شما فقط تو مقوله سرعت و کیفیت بخوای صحبت بکنی، ولی هیچ وقت از اول نمیتونی بگی سرعت هستش، مگر موارد استثنایی خاص، مثل خود معصومین، مثل مثلا بعضی از اولیای خدا. بله علم معرفت زمینه‌ای که هست این هست، اما حرکت صورت میگیره. ولی اگر بخوایم به اصل 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 برگردیم، بله اول قوه است. یعنی شما خدا قوه رو میده دیگه، قوه رو میده، توان رو میده، این قوه منجر میشه. حتی خود این قوه در حرکت تحصیلم شده دیگه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.